بعد در آیه 10 فرمود ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. البته قبل از تو ما در بین گروه های مختلف پیامبران رو فرستادیم، یعنی هیچ زمانی نبوده که پیامبر در جمع مردم نباشه. عجیب آیه 11 است. این آیه در اصل داره گله میکنه از انسان ها. و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. این همین آیه در سوره بارکه یاسین هم هست،
یا حسرتن علال عباد،
یا حسرتن علال عباد، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. اونجا یا حسرت هم به کار برده،
تعبیر انسانی در واقع.
خب یعنی هیچ رسولی رو ما نفرستادیم الا اینکه نسبت به اون مسخره کردن و به مسخرهش گرفتن. خب حالا بعد آیه 12 کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین.
بعد از اون آیات این خود مورد سوال میشه دیگه.
بله بله. در آیه بعد که کذالک نسلکه، های نسلکه به اون ذکر برمیگرده. این چنین سلوک به معنی نفوذه، داخل کردن، نفوذ دادن. این چنین ما قرآن را و وحی را در قلوب مجرمین القاء میکنیم که بفهمند و میفهمند. ترجمه ای که آقای علی ملکی در آیه 12 داره، من با ترجمه های دیگه مقایسه کردم، خیلی مطابق با تفسیر علامه المیزان و تفسیر نمونه ترجمه کرده. در ترجمه این آیه فرمود طبق روشمان در هدایت همگان پیامهای قرآن را به صورت شفاف به گناهکارها میفهمانیم.
جناب استاد یه خورده حالا به عنوان سوال میخوام به شبهه مطرح بکنم.
بله.
یه خورده کژتابی نداره؟ مثلا هرکس اینو هم با همین ضمیر فقط بخونه بگه که ترجمه آیه این میشه و رسولی نزد آنان نیامد مگر اینکه او را مسخره کردند، ما این چنین در قلوب گناهکاران وارد کردیم. انگار آدم اینجوری متوجه میشه که انگار اون استهزاء رو خداوند در قلوب گناهکاران وارد کرده.
این رو اتفاقا بعضیا تفسیر این چنینی کردن، ولی یک اشکال اساسی بهش وارده و اون نتیجهش میشه جبر. و ما به کمک آیات قرآن که جبر رو کلا نفی میکنه از اونجا استفاده میکنیم که نه، لذا تعبیری علامه داره تحت عنوان ازلال. فهمت هیچگاه ازلال اولی و بدوی وجود نداره.
گمراه کردن خداوند ابتدایی نیست،
نیست، بلکه انتهایی، ثانویه،
عرضیه. شاد
خودش میخواد، خودش نمیپذیره، خودش نمیپذیره، لذا از اون قرائن استفاده میکنیم و این چنین تفسیر میکنیم که خیلی از مفسرین هم به همین شکل تفسیر کردن. این ترجمه هم برگرفته از تفاسیر و درست معنا کرده که ما قرآن را خیلی روان، چون بیان دیگه، قرآن بیان للناسه. خب ما این چنین، این در اصل داره تعریض میکنه به مجرمان که مجرمان میفهمند و نمیپذیرند. مجرمان قبل از اینکه قرآن بر اونها خونده بشه و در دل اونها نفوذ بکنه، اینا مجرمن، انسانهای مجرم، حقائق را نمیپذیرند.
لا یؤمنون بهی،
لا یؤمنون بهی. و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. یعنی این خودش انقدر بیمار کرده، انقدر گرفتار کرده که ذائقش پیامبر را مثل ابولهب و ابوجهل و پیام پیامبر را بر نمیتابه. پیامبر به اون زیبایی، قرآن به این زیبایی، اینها ذائقشون نمیکشه. این رو داستان مولوی که از طرف از این کارگر دباغی بود و بعد از کوچه عطارا عبور کرد تا رسید اون بوی عطر و گلاب، این رو چی کرد؟ نتونست دیگه، افتاد قش کرد. بعد همه جمع شدن عطر و گلاب آوردن که نشی بکنن. یکی از این دوستاش فهمید از دور از دباغخانه دو تیک پوست دباغی آورد، یکیش به بینی خودش گرفت، یکیش هم گرفت ازش آورد گرفت جلو بینی بنده خدایی که تو کوچه عطارا قش کرده بود، و اون سری خوب شد و بلند شد و دستش گرفت برد از یک کوچه دیگری که با اینجا جای ماها نیست، اینجا کسانیه که شامهشون بوی گل و گلاب رو بر میتابه. ماها شاممون آلوده شده، ما بوی گل گلاب رو بر نمیتابیم. اینا یک چنین وضعیتی دارن مجرمان، مثل ابو لهب ها، ابو جهل ها، اینها زیر بار حق و حقیقت نمیرن، زائقشون بر نمیتابه.
حالا بخش دوم سوال عزیز شنونده راجع به آیه 13 و تعبیر سنت الاولین بود که این سنت پیشینیان چی هست که در این آیه بهش اشاره شده؟
پس این لا یؤمنون بهی، این های بهی هم باز برمیگرده به ذکر.
بله.
یعنی پیامبران را به خاطر پیام آوریشون و پیامشون تکذیب میکنن، نمیپذیرن، ایمان نمیآورن.
بله.
فقط خلط سنت الاولین، این داستان در سنت اولین هم بوده که این اشاره به همون آیه شماره 10 داره که ولقد ارسلنا من قبل که فی شیع الاولین، در گروه های قبلی هم ما پیامبران رو فرستادیم، اما همون گروه های قبلی و ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. این آیه هم داره همون رو در اصل تبیین میکنه که لا یؤمنون به وقت خلط سنت الاولین، برای تسلی پیامبره که وقت نگران نشی که اینا چرا به تو ایمان نمیارن. خب سنت اولین هم همینطوری بوده، یعنی اونایی که
تکرار تاریخ
در تکرار تاریخه.
بله.
مجرمان، گناهکاران نمیتوانند بر بتابن نورانیت را. کسانی که به ظلمت عادت کردن، خفاش نمیتونه در نور حرکت کنه، او در تاریکی حرکت میکنه.
بله. حالا من به عنوانی که دست بس بدم معذرتون، اگر بخوایم با هم نگاهی که در بحث درد و درمان دارید، اینه که خب بالاخره تاریخ داره تکرار میشه دیگه. شما ببینید قبلی ها به کجا رسیدن، شما هم به اصطلاح مسیر رو خواهید رفت اگر مثل اونا زندگی کنید. حالا این تعبیر رو و این مضمون رو در واقع جای دیگر قرآن هم داریم، مثلا در سوره مبارکه فاطر، و ان یکذبوا که فقط کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر، یا جای دیگه هم هست که بالاخره انسان باید از تاریخ درس بگیره. یکی از فواید مطالعه تاریخ هم همینه که انسان ببینه گذشتگان چه کار کردن، اگر کار بدی کردن و نتیجه بدی گرفتن، ما دیگه اونها رو تکرار نکنیم.
دستور سیر و فل ارض، چند تا آیه ما داریم که دستور میده که اصلا برید به زمین سیر کنید،
ببینید
و ببینید نتایج و علی حال آثار فرائنه، آثار این شاهان و ظالمان و اینها هست. برید ببینید هیچ اثری، هیچ ماندگاری مثبتی از اینها وجود نداره غیر از لعن و نفرین انسانها. بله. از اون طرف انسانهای موحد هم آثارش هم وجود داره، علی حال آثار حضرت موسی، حضرت عیسی، انبیا، پیامبر از موشن، بزرگان، اینا چقدر بزرگن، زنده ماندن در تاریخ.
بله.
اونایی که میخوان زنده بمانن در تاریخ، نرن مسیر مارکسیست و لنینیست و این حرفا، اونا زنده نماندن، اونا به زباله‌دان تاریخ پیوستن. موحدان، ابراهیم زنده ماند.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. آیات 9 تا 13 سوره مبارکه هجر رو با صدای قاری هموطنمون جناب استاد کریم منصوری با هم میشنویم.
این ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کردیم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود، و به یقین پیش از تو نیز در گروه های پیشینیان پیامبرانی فرستادیم و هیچ پیامبری بر ایشان نیامد جز آن که او را به مسخره می گرفتند. بدین گونه آن استهزا را در دل بزهکاران راه می دهیم که به او ایمان نمی آورند و راه و رسم پیشینیان پیوسته چنین بوده است. پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
با برنامه پرسمان قرآنی در دقایق پایانی در محضرتون هستیم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان سوال کردن که در آیه اول سوره مبارکه ابراهیم فرق النور با الاسرات العزیز الحمید که در پی آن آمده است چیست؟ چرا این دو تعبیر دنبال هم آمده است؟ آیه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یه الى النور داریم، یه الى صراط العزیز الحمید که پشت سر هم اومده.
بله، ببینید اگر در یک کلام بگم قرآن کارش چیه، همین آیه است. قرآن آمده است تا انسان‌ها را از ظلمت جهل و نادانی و تکبر و اینا، همش جهله، اینا همش ظلمته، اینا همش امور عدمیه، اینا همش نیستیه. از این عدم، از ظلمت یعنی عدم نور، نبودن نور، از نبودن نور که همون جهل، ظلمت جهل، ظلمت غرور، ظلمت منیته، از اینا خارج کنه بیاره به نور توحید. پس نور یعنی همون نور توحید. این الی صراط العزیز داره تبیین میکنه اون نور را.
بله،
نور یعنی صراط العزیز الحمید،
مثلا به نحو میشه که بدل از اونه،
بیان از اونه، بیشتر به بیان میخوره.
بله،
داره تبیین میکنه که این
بدل خود... ادبی عرض کردم.
بله.
بله.
حالا تو بدل مبدل و مهر مقصوده. بله. ولی در تبیین هر دوش مقصوده. من از ظلمات الی نور میده یعنی چی؟ یعنی الی صراط العزیز الحمید. راه خدای عزیز حمید، خدایی که هم نفوذ ناپذیر و قادره و هم حمید و پسندیده است، راه نورانیت است.
بله. پس راه خداوند همون راه نوره که انبیا و کتب آسمانی اومدن که انسان رو از ظلمت به اون راه که راه خداونده برسون.
به عبارت دیگه راه نور یعنی همان راه خدای عزیز
حمید.
حمید.
حالا اینم نکته قابل تأملیه که چرا از بین این صفاتی که خداوند داره در این آیه به عزیز و حمید اشاره کرده، که حالا انشاءالله در یه فرصت
در یه جمله بگم اگه وقت
هست.
ببینید قدرت لازمش علمه. کسی میتواند قدرت داشته باشد که علم و آگاهی داشته باشد. پس خدایی که عالم است، علم هم نوره. خدا عالم است یعنی خدا نور است، خدا قادر است یعنی خدا نور است، خدا حمید است یعنی همه زیبایی ها رو که قابل تصور باشه یا نباشه همه خدای سبحان داره و همه باید او را حمد کنند و سپاس بگویند به خاطر اون همه عظمت هاش. این یعنی نور.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. جناب استاد در ثانیه های پایانی برنامه هستیم، اگر کلام پایان دارید با هم میشنوید.
عرض خاصی ندارم، التماس دعا دارم.
ما هم از شما التماس دعا داریم و همچنین از عزیزان شونده. در پایان برنامه یک بار دیگر سالروز رحلت جانسوز حضرت ام البنین صلوات الله علیها رو محضر شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار. عالم آزادار دل ها غمین، صاحب عزا امیر المؤمنین، جان بقی شب بزم عزام تو حرم ماه ام البنین، کنج حرم با فاطمه جانانم، کنج حرم با فاطمه با گریه میخوانم، ای جان جانانم، ای ساقی لب
مولانا، ای جان جانانا، ای ساقی لب تشنه پای تفلانا، جانانا کبوترم مسافرم، حرم 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 کبوترم
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی، میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر مهربانی ها حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی و خاندان گرامیش.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان عزیز برنامه خانه دوست، شما که رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای لحظات اذانگاهی مغرب انتخاب کردید. امروز شنبه 24 آذر ماه و 12 روز از ماه جمادی‌الثانیه، هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:17 خواهد بود.
زیر آسمون آبی خدا صدای اذان میاد، صدای اذان میاد، صدای اذان میاد، صدای اذان میاد، از تموم کوچه های شهر ما صدای اذان میاد، صدای اذان میاد.
پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله درباره عظمت و اهمیت نماز روایت زیبایی دارند. می‌فرمایند که کسی که نماز بخواند و در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید و فقط خداوند در نظرش باشد، در این صورت هر چیزی از خداوند بخواهد به او عطا می کند. انشاءالله بتونیم توی نمازهامون حضور قلب داشته باشیم و با تمرکز و خضوع و خشوع به درگاه حق راز و نیاز کنیم تا از برکات نماز بهره مند بشیم.
صدای پای اجابت، صدای بال دعا، صدای شکفتن گل تو حضور لحظه هم، صدای دلای پاکی که غریب و بی کسن، لحظه های پرشکستن که به قل نمی رسن، زیر آسمون آبی خدا صدای اذان میاد، صدای اذان میاد.
با برنامه خانه دوست از رادیو معارف همراه هستید. در ادامه این برنامه گوش میکنیم به سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان در مورد عشق و ارادت دلدادگان اهل بیت نسبت به امامزادگان این قطب‌های فرهنگی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. شنوندگان عزیز، برادران و خواهران مؤمن و زائرین و ارادتمندان امامزادگان عزیز، بحثی که با شما عزیزان داشتیم راجع به این بود که ما چه بکنیم این زیارت امامزاده را با یک ذوق و شوق فراوانی بریم، با یک اعتقاد و باور قلبی بریم. گفتیم باید باور کنیم ما احتیاج داریم به این امامزاده، ما نیاز داریم به این بنده خوب خدا و آبرومند درگاه خدا که وقتی در کنار او قرار میگیریم، در حرم او قرار میگیریم، در پناه او قرار میگیریم، یه امنیت خاصی رو احساس میکنیم، سختی هامون را مطرح میکنیم، مشکلاتمون را برطرف میکنیم و این را خود خدای متعال اذن داده. عرض کردیم خدا میگه اگر میخواید از این آسیب ها در امان باشید، چه آسیب های باطنی، چه وسوسه ها و خطرات شیاطین و هوای نفس و چه آسیب های ظاهری مثل بیماری ها و فقر ها و گرفتاری ها و مشکلات، باید شما در تحت ولایت خدا و پیغمبر و اهل بیت و اولیای اونها قرار بگیرید. خدا به اینها اذن داده، به امامزادگان اذن داده که شما بندگان مرا، مؤمنین را، شیعیان را، محبین را تحت سرپرستی خودتون قرار بدید و مشکلات اونها را حل بکنید. که عرض کردم ما موارد فراوان داریم، هزارها مورد داریم که انسانها به همین حرمهای امامزادگان مراجعه کردن، پناهنده شدن و مشکلاتشون رو حل کردن. ائمه که خب در اوج هستند و در قله هستند و چقدر شنیدیم، چقدر خوندیم عنایات امام رضا سلام الله علیه را به افراد، چه افرادی که از نظر روحی مشکل داشتن، منحرف بودن، گمراه بودن، فاسق بودن، فاجر بودن، با یک عنایت امام رضا اصلاح شدن، و چه کسانی که بیماری های سخت داشتن، مشکلات سختی داشتن، آبروشون در خطر بود، امام رضا نجاتشون داد. امامزادگان هم این اذن را دارن و حتی خیلی از علما و اولیاء خدا که در پرتو تقوا و در پرتو دین و ایمان، اونها هم به مقامی رسیدن که میتونن این اعمال ولایت را داشته باشن، این تصرف را داشته باشن، مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی، اون عارف بزرگ، اون استاد به تمام معنای اخلاق. یه شخصی در نجف بود به نام فرار، یه آدم منحرفی بود، یه آدم بدی بود، مردم از او به شدت می ترسیدن. وقتی وارد حرم امیرالمومنین سلام الله علیه می شد، همه فرار می کردن و نگران بودن که او به اونها آسیب بزنه. یه عصری بود وقتی فرار اومد تو صحن حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، همه مردم کنار رفتن، راه دادن، گفتن بذار بره، شرش از ما کنده بشه. ملا حسین قلی همدانی، این عالم بزرگ، یک پیرمرد لاغرندام یک گوشه نشسته بود. فرار که آمد، او از جای خودش تکان نخورد. فرار بهش گفت تو چرا فرار نکردی؟ گفت برای چی فرار کنم؟ گفت مگه نمیدانی من کیم؟ گفت تو کی؟ گفت من فرارم، کسی که نامش لرزه بر اندام انسانها میاندازه. این عالم بزرگ یک جمله ای فرمود: افررت من الله ام من رسوله؟ گفت که فراری از خدا فرار کردی یا از رسول خدا؟ یه مرتبه فرار مثل ای که واریخت، از همونجا برگشت رفت خونشون، بعدش رو دیگه خانوادش تعریف کردن که برخلاف روزای دیگه که تا آخرای شب نمی آمد، اون روز دیدیم خیلی زود آمد، رفت تو اتاق، در رو از داخل بست و همینطور دور اتاق راه می رفت، گریه می کرد، می گفت افررت من الله هم رسوله. تا سحر صداش خوابید، گفتیم شاید خوابش برده، اما صبح وقتی در رو باز کردیم رفتیم دیدیم از دنیا رفته. ملا سنگولی همدانی، این عارف بزرگ، وقتی درسش تمام شد به شاگردانش گفت بریم به تشییع جنازه یکی از بندگان خوب خدا. وقتی رفتن دیدن همین فراره، گفتن این آدم بدی بوده. فرمود بد بود، الان دیگه بد نیست، شد جز بندگان خوب خدا. حکیم صحبا یک جمله به جهانگیر خان قشقایی گفت، او را زیر رو کرد. و ما امثال این قضایا فراوان داریم که حالا من نمیخوام وارد این بحث ها بشم. اجمالا میخوام بگم امامزادگان واجب و تعظیم این اذن را دارن، این اجازه را دارن که بین ما و خدا واسطه بشن و مشکلات ما را و سختی های ما را چه در امور مادی چه در امور معنوی حل بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آشنا با هر فقیر، گشتم به عشق تو
اسیر،
امشب بیا دستم بگیر،
امشب بیا دستم بگیر.
یا ربنا یا ربنا یا
بر اساس روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، خدای متعال آثار ویژه‌ای برای نمازی که در مسجد خونده بشه قرار داده تا مسلمونا علاوه بر اقامه نماز به صورت جماعت از ثمرات معنوی مساجد هم بهره‌مند بشن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله درباره اهمیت مساجد فرمودند، مساجد بازاری از بازارهای آخرت هستند، پذیرایی آن مغفرت و بخشش و تحفه‌اش بهشت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام. لحظات معنوی اذان هست و یکی از مکانهای مقدس شهر تبریز. من مریم سربخشیان هستم که دارم با شما صحبت میکنم. شهر تبریز یکی از شهرهای مهم کشورمون هست و مکانهای مقدس و مهم زیادی داره که الان در این مکان شریفی که دارم صحبت میکنم، یکی از مکانهایی هست که در مرکز شهر قرار گرفته، در بازار شهر تبریز، در واقع در محله قدیمی راسته کوچه که قبلا حالا اسم این محله حالا اسامی مختلفی داشته قرار گرفته و امامزاده بسیار معتبر بزرگوار آستان مقدس امامزاده سید جمال که از نوادگان حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هستند در این مکان قرار گرفتیم. حاجان سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت نست.
خیلی ممنونم، شما خادم بزرگوار این مکان هستی.
هم خادمیم هم حضور هیئت و منو هستی.
بله معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن علی رکبری خادم امامزاده سید جمال خدمتتون هستم.
ما در ورودی داریم صحبت میکنیم آج آقا، دور تا دور این مکانی که من داشتم میومدم بازار تبریز هست. الان من این بنری که میبینم طرح اولیه امامزاده، یعنی در واقع در حال بازسازی هست، در حال گسترش هست.
خدمتتون عارضم که بله، این امامزاده تقریبا یه تاریخچه مختصری خدمت نازل کنم
که بله آشنا بشیم با این بزرگوار.
امامزاده سید جمال از از جمله امامزاده های واجب التکریمی هستش که به روایتی با چهار واسطه یا پنج واسطه به امام همام امام